ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز، با سلام به یکی دیگر از برنامه‌های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تشریح می‌شود. این درس به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، و حال نوبت ساعت درسی صنف هفتم است. در این بخش مضمون جغرافیا تدریس می شود و در جریان آن بر علاوه ارائه تعریف و مفهوم جغرافیا خواهید شنید که زمین چند نوع حرکت دارد، در نتیجه هر یک از این حرکت ها چی تحول و میان می آید. می رویم و درس را از استاد می شنویم.
موضوعاتی که شامل فصل اول میشه مفاهیم و اصطلاحات جغرافیایی، آیا زمین شکل کروی دارد؟ خط استوا و مناطق اقلیمی، نیمکره شمالی و جنوبی، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت فزعی زمین، حرکت انتقالی زمین. به این سر اینکه خود جغرافی چیست؟ یک تعریف از جغرافی میکنید؟ جغرافی علمی است که روابط متقابل انسان و محیط طبیعی مورد مطالعه قرار میدهد. که ما میتونیم با مطالعه کردن علم جغرافی معلومات کافی راجع به مناطق دوردست به دست بیاریم که اون معلومات میتونه صحیح باشه. ما معلومات کافی راجع به مناطق خود یعنی کشور، شهر و اینا داریم، ولی به دست که خواسته باشیم معلومات صحیح و کافی داشته باشیم، ما میتونیم با مطالعه کردن علم جغرافی اون معلومات خود چه کنیم؟ دریافت کنیم. آیا زمین شکل کروی دارد؟ زمین یکی از سیارات نظام شمس هست که تقریبا شکل کروی دارا می باشد. اما به اساس مطالعاتی که انجام شده، قطب‌های زمین اندک فرورفتگی داشته و در عرصه استوار قدر برآمدگی دارد. به این اساس زمین شکل یک کره مکمل نداشته، بلکه آن را به شکل کره نامنظم تعریف می کند. بنام قطب استوایی آن نظر به قطب قطبی قدر طویل تر می باشد. کره زمین از لحاظ ساختمان دارای برجستگی ها به فرورفتگی ها و سرهای هموار و همچنین دارای دریه های فروشان، جهیل ها، بهیره ها و ابهار می باشد که بلندترین ساحه زمین را قله ایورست تشکیل می دهد که در کوه های هیمالیای برزم آسیا در شمال هند موقعیت دارد که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد و عمیق‌ترین قسمت زمین در بحر الکایل جنوب شرق چین واقع است که 11036 متر از سطح بحر پایین افتاده است و به نام گودال ماریانا یاد می شود. خط استوا و مناطق اقلیمی. خط استوا دایره فرضی بزرگی است که کره زمین را به دو حصه مساوی تقسیم می کند و به دایره طول البلد و محور زمین عمودی باشد. حصه شمالی خط استوا را به نام نیمکره شمالی و حصه جنوبی آن را به نام نیمکره جنوبی یاد می کنند. خط سرطان. دایره خط سرطان از اول دایره خط سرطان که در اول سرطان شعاع آفتاب بالای آن عمود می تابد. پس می تونه بگیم از اول حمل به بعد شعاع آفتاب آهسته آهسته به استقامت عرض و بلدهای شمالی عمود تابیده تا آنکه در اول سرطان چکار میشه؟ عمود میشه. دایره خط جد. خطی است که در اول جد شعاع آفتاب بالای عمود میتابد. و اما نقطه مداره. بالای خط جد و خط سرطان شعاع آفتاب یک بار به بالای دیگر عرض البلدها که بین دایره سرطان و جد واقعا دو بار شعاع آفتاب عمود میتابد. بنابراین این منطقه را به نام منطقه مدارین استوایی یاد می کند که دارای هوای بسیار گرم و مرطوب بوده و بارندگی زیاد دارد. نیمکره شمالی و جنوبی. هرگاه به کره زمین توجه شود، خط استوای آن را به دو حصه تقسیم می شود. دایره استوا که به حیث مبدا عرض البلد قابل شده است 0 درجه عرض البلد است و 90 درجه عرض البلد در نیمکره شمالی و 90 درجه عرض البلد در نیمکره جنوبی وجود دارد. اگر دقت کنید یا دقت شود، خط استوا از شمال دریای آمازون در آمریکای جنوبی، جهیل ویکتوریا در آفریقا و جزیره سوماترا در آسیا می‌گذرد. و اما در نیمکره جنوبی، در نیمکره جنوبی تنها استرالیا، آفریقای جنوبی و حصه زیاد آمریکای جنوبی و آنتارکتیکا واقع شده است. از طرف دیگر حصه زیاد برها در نیمکره جنوبی وجود دارد. بنابراین نیمکره جنوبی را نیمکره آبی و نیمکره شمالی را نیمکره خشک نیز یاد می‌کنند. آب و هوای نیمکره جنوبی بحری و از نیمکره شمالی نسبتاً خشک است و نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمالی زندگی دارند. پس نیمکره جنوبی را نیمکره آبی و نیمکره شمالی را نیمکره چی؟ خشکه یاد می‌کنند. آب و هوای نیمکره جنوبی بحریه و از نیمکره شمالی چیه؟ از نیمکره شمالی نسبتاً خشک است و نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمالی زندگی می‌کنند.
شاگردان عزیز، در درس جغرافیا شنیدیم که نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی چیست، چی تفاوت‌هایی دارند و مزایای آن چیست، و این را هم شنیدیم که خط استوا از کجا آغاز و به کجا می انجامد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می‌شنوید و حال مضمون جغرافیای صنف هشتم. شاگردان عزیز، در این ساعت درسی استاد برایتان در رابطه به حدود و موقعیت جغرافیایی معلومات می‌دهد و در ادامه شرح درس انواع جغرافیا، جغرافیای اقتصادی و سیاسی برایتان بیان خواهد شد. با امید این که تا آخر ساعت درسی برنامه را دنبال کنید، می رویم و ادامه شرح درس را از استاد می شنویم.
موضوعاتی که در فصل اول با همدیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به قاره اروپا می باشد، راجع به کوها، دریاها، جیلها، بحیرها، خلیجها، اقلیم، جغرافیه سیاسی، جغرافیه بشری، نژاد و زبان، دین و مذهب، جغرافیه اقتصادی، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت بر اعظم اروپا، خطوط و خطوط هوایی، که در این ویدیو چهار موضوع قاره اروپا، کوههای قاره اروپا، دریاها و جیلها با هم دیگر مرور خواهیم کرد. اولین مبحث بحث حدود و موقعیت جغرافیایی هست. اروپا یکی از کوچکترین قاره های جهان هست و در منطقه معتدله شمالی قرار گرفته است، که این قاره از طرف شمال محدود است به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، از شرق به قاره بزرگ و وسیع آسیا که توسط کوههای اورال، دریاهای اورال، کوههای قفقاز و بحیره سیاه از اروپا جدا شده است و از غرب محدود است به اقیانوس اطلس. اروپا را می توان دنباله قاره بزرگ و وسیع آسیا دانست. به همین جهت برخی از جغرافیه دانان قاره آسیا و اروپا را یک قاره دانسته و آن را به نام یوریشیا یاد میکنند. قاره اروپا نسبت به بوریدگی های ساحلی، وجود بحیره ها و خلیج های متعددی که در داخل خاک پیشرفته است، شبه جزیره های زیادی را به وجود آورده که ما بعضی در اینجا مورد مطالعه قرار میدیم، مانند شبه جزیره اسکاندیناویا، شبه جزیره بالکان و شبه جزیره بالکان وایبری و شبه جزیره اتنی. موضوع بعدی کوها هست. قاره اروپا با وجود کمی وسعت از لحاظ داشتن عوارض مختلف جغرافیایی نسبت به مساحت خود و تنها از حیث بریدگی و سواحل از تمام قطعات دنیا بیشتر با آب را دارد. در قاره اروپا از بیابانها و صحراهای بی آب و علف خبری نیست، ولی در عوض اکثر ممالک آن را سلسله کوههای کوچک و بزرگ پوشانیده‌اند که بعضی متعلق به دوران اول زمین‌شناسی‌اند. در مناطق شمالی اروپا کوه‌ها از نظر زمین‌شناسی فرسوده و قدیمی بوده، ارتفاع آن کم و دارای قله گنبدی شکل هستند. ولی در مناطق جنوبی اروپا خود چینخوردگی ها و رشته کوه های بلند دیده می شود که در این منطقه قله قله های نوک تیز و پوشیده از برف یخ هستند و که دامنه های کوه ها اغلب داره نشیب تون هستند. و همچنان میگیم به منطقه جنوبی اروپا که در آن چینخوردگی ها سلسله کوه های بلند وجود دارد و آتش فشان و زلزله نیز در آن اتفاق میفتد، به نام اروپای جوان یاد میکنند. یکی هم تصویری از کوههای خود قاره اروپا. دریاها. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی موقعیت دارد و دارای بارندگی زیاد است. در این قاره ها دریاهای متعددی جاری است که بیشتر دریاهای شرقی اروپا از فلات والدایی در غرب روسیه سرچشمه میگیرند. دریاهایی که در اروپای مرکزی جریان دارند از سلسله کوههای آلپ سرچشمه میگیرند. و همچنان میتونیم بگیم که به سبب اینکه وسعت ممالک اروپا کم است، قبل از اینکه این دریاها با هم یکجا شوند به بحیره ها میریزند و تنها در اروپای شرقی است که به سبب وسعت زمین های آن دریاها طویل‌ترند. بعض از دریاها یا در بحیره مدیترانه در جنوب اروپا میریزند، مانند دریای تیبریو در ایتالیا یا به حوزه اقیانوس اطلس. و همچنان ما میتونیم بگیم که خود بیشتر در قسمت خود دریاها قاره اروپا زیادتر ولی آبیاری زمین‌های زراعتی و کشتیرانی استفاده می‌شود. دریاها در حمل و نقل داخلی قاره اروپا نیز اهمیت زیادی دارد. و آخرین موضوع این جلسه خود جهیل‌ها هسته. ما می‌تونیم بگیم در کل خود جهیل چی هسته؟ اگر ما تعریف کنیم خود جهیل، می‌گیم که فرورفتگی‌های بزرگ طبیعی زمین که از آب پر شده باشد و چهار اطراف آن خشک باشد به نام جهیل یا کوه یاد می‌شود. پس فرورفتگی‌های بزرگ طبیعی زمین که از آب پر شده باشد و چهار طرف آن خشک باشد به نام جهیل یا کوه یاد می‌شود. آب ایده از جهیل‌های شور و ایده دیگر نسبتاً شیرین و رقیق‌تر است. آب جهیل‌های منطقه معتدله و پرباران که اروپا نیز در آن قرار دارد به صورت معمول شیرین می‌باشد. در اکثر مناطق برزن اروپا جهیل‌های وجود دارد که از نظر مساحت، عمق و ارتفاع از سطح بر از هم متفاوت می‌باشد. تقریباً تمام جهیل‌های این برزن آب شیرین و منبع دریاها تشکیل می‌دهند. و همچنان میتونیم بگیم که بسیاری از جهیل‌های عمیق و بزرگ قابل کشتیرانی میباشند. و جهیل‌های کم عمق و نسبتاً آرام محل پرورش انواع نباتات و حیوانات آبی را مساعد ساخته و باشندگان آن به ماهیگیری، ساختن قایق‌ها، بافت‌های تورم‌های ماهیگیری مشغول هستند. بعضی از جهیل‌ها با داشتن منظره زیبا و مناطق تفریحی به ساختن هتل‌ها در صنعت توریست نقش اساسی را بازی نموده اند. که هم تصویری از جهیل‌ها که میتونه شما مشاهده کنه.
بله شاگردان عزیز، صنف هشتم، شما در فصل اول جغرافیا شنیدین که بیشترین بخش این فصل به شرح قاره اروپا اختصاص یافته بود. در این درس استاد در کنار تشریح قاره اروپا از اهمیت کوه‌ها، دریاها و جهیل‌های آن برایتان یاد کرد. و حال می رویم و با هم به شرح درس فصل اول مضمون جغرافیای صنف نهم گوش می دهیم. بیشترین بخش این فصل به شرح قاره افریقا اختصاص یافته و می شنویم که قاره افریقا پس از آسیا و امریکا بزرگترین قاره جهان است. می شنویم که سلسله کوههای افریقا از کجا آغاز و به کجا می انجامد و در ادامه می شنویم که با وجود داشتن دریاهای فراوان، چرا کشورهای آفریقایی نمی توانند از این دریاها برای کشتیرانی استفاده کنند؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
موضوعاتی که شامل فصل اول میشه، موقعیت به حدود اربعه، جغرافیای طبیعی، ساعات مختلف اقلیمی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای بشری، دین و زبان، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای مواصلاتی، هم و نقل از طریق آبها. موقعیت به حدود اربعه قاره آفریقا. آفریقا در جنوب براعظم اروپا و غرب براعظم آسیا بین بحر هند، اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه واقع است که میان 36 درجه عرض‌البلد شمالی، 34 درجه عرض‌البلد جنوبی و 18 درجه طول‌البلد غربی و همچنان 53 درجه طول‌البلد شرقی واقع شده است. قاره آفریقا میتونیم بگیم که در کل بگیم در حدود بیش از 1/5 کل مساحت جهان در بر میگیره. قاره آفریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد. بعد از آن آفریقا از 4 طرف توسط اقیانوس ها و بحیره ها محصول شده و به صورت یک جزیره در آمده است. که میتونیم بگیم نفوس برازم آفریقا در سال 2005 میلادی به 879 میلیون نفر میرسید که برازم آفریقا از شمال به بحیره مدیترانه، از شرق به بحیره هند و بحیره سرخ، از جنوب به آبهای مشترک اقیانوس اطلس و بحر هند معدود است. برازم آفریقا از 4 طرف گفتیم توسط چی؟ توسط اقیانوس ها و بحیره ها محصول شده است. و همچنان میتونیم بگیم که این قاره از ناحیه شمال غربی توسط آبنای باریک جبل الطارق از قاره اروپا جدا شده است و آبنای باب المندب به بحیره سرخ در شمال شرق آن از آسیا جدا میسازد. جغرافیای طبیعی کوها. کوههای اطلس در کل میتونیم بگیم که خود کوها، کوههای مهم قاره آفریقا عبارت از چیه؟ کوههای اطلس در شمال غرب آفریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر با سلسله متوازی ساحلی و دنباله کوههای آپنین در ایتالیا محسوب می شود. در میان بحیره مدیترانه و صحرای بزرگ واقع شده است. این سلسله از کجا؟ از تونس شروع شده و به استقامت غرب امتداد دارد و به نام کوههای اطلس مرکزی، اطلس ساحلی و اطلس کوچک یاد می شوند. کوههای توسطی از کوههای دیگر آفریقا هست که در نواحی صحرایی واقع شده و بلندترین قله آن به نام امیقاوسی یاد می شود و از سطح بر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقطه صحرایی که در شمال آفریقا موقعیت دارد به نام صحرای اعظم یاد می شود ریگستان‌های بزرگ جهان تشکیل می دهد. خب، دریاها. دریاهای زیادی در برازم آفریقا جریان دارد که همه پر از آب طولانی هستند. اما بنابر جریان تون و عمق آب، دریاهای آن قابل کشتیرانی نیستند. دریای نیل از معروف‌ترین دریاهای آفریقا است که کشور مصر را ردیف کهن‌ترین کشور جهان قرار داده است. خود وادی دریای نیل ساحه وسیعی است که از جانب شرق و غرب به واسطه دشت ها محدود شده است. قسمت اعظم تراکم نفوس در وادی دریای نیل و دلتای آن تمرکز یافته است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل ویکتوریا یا آلبرت منبع گرفته و به استقامت شمال جریان دارد و تنها در ساحه قاهره و ساحه اسوان سرزمین های زراعتی را آبیاری می کند. و همچنان میتونیم بگیم که خود معاونین دریای نیل به نامهای نیل سفید و نیل آبی یاد میشوند. حوزه بعدی که هست خود کانگو هسته و سربست کانگو. کانگو خود حوزه بزرگ دیگر آفریقا به نام خود کانگو یاد میشود که جنگلات بزرگ استوایی در آنجا به طور طبیعی وجود دارد. گرمای شدید و بارانهای فراوان جنگلهای انبوهی را به وجود آورده است که ساحه رشد گیاهان در این حوزه هیچ وقت نمیشه متوقف نمیشه و همچنان درختانی که در آنجا رشد میکنن گاهی ارتفاع آنها به بیش از 50 متر میرسد. دریای کانگو از شرق به استقامت غرب جریان دارد. ساحه آفریقایی استوایی را در بر میگیرد. دریای کانگو از طریق بستر باریک بقیانوس اطلس میریزد. که میتونیم بگیم دریای کانگو چیکاره؟ طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر هسته، ولی حجمی و زیادتر هسته. بحث بعدی خود دریای نایجیر هسته که دریای نایجیر یکی از پرآبترین دریاهای آفریقا محسوب می شود. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر است، ارتفاعی سیرولیون سه چشمه گرفته و همچنان میتونیم بگیم که بعد از عبور از کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه به اقیانوس اطلس می‌ریزد. طول خود دریای نایجیر 4000 کیلومتر است که از ارتفاعات سیرولیون سرچشمه گرفته بعد از عبور از کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه به اقیانوس اطلس می‌ریزد. و دریای بعدی هم دریای زامبزی هسته که خود این دریای زامبزی که بیش از 2500 کیلومتر طول دارد از شمال غرب زامبیا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب جریان می‌یابد. همچنین از خود قسمت اعظم این حوزه را چی؟ فلات مرتفعی که اکثرا پوشیده از علفزار هست تشکیل می‌دهند که این دریا از شمال به جنوب جریان دارد و بالاخره به اقیانوس هند می‌ریزد. دریای زامبزی در خط السیر خود آبشارهایی را به وجود آورده که مهمترین آن آبشار ویکتوریا. و موضوع آخری هم دریای سینگال هسته که این طولی که هست خود این دریا که هسته 1200 کیلومتر طول دارد و همچنان موجودیت دریاها در برازمهای آفریقا سبب رطوبت، سرسبزی، شادابی و حاصل خیزی زمین های زراعتی گردیده هست.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، شنیدین که قاره افریقا از باران های زیاد موسمی برخوردار است و این باران ها سبب شکل دادن جنگلات و رشد دوامدار گیاه در این قاره شده است. افریقا دارای درخت های بلند و تنومند در جهان است، اما آنچه بیشتر از درس در این فصل می دانیم این است که تغییر اقلیم و خشکسالی دوامدار سبب شده که قاره افریقا نیز در سالهای اخیر متاثر شود و جنگلات انبوی آن آسیب ببیند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت کنند.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت
در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.